خیلی ممنون و سپاسگزارم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از این که همراه ما بودید. هیچ تعارفی نداریم. اگر که خوابتون میاد حتما بزنید کنار، بخوابین، استراحت بکنید، بدونید که شما چشم انتظارانی در خونه دارید، قرار سالم برگردید، در کنار هم روزهای خیلی خوشی رو ببینید با هم. مطمئن باشین، شک نکنید، دنیا تا وقتی شما بیدارشین هیچ جایی نمیره آقا، هیچ خبری نمیشه، حتما من به تو قول میدم. اگه دوست و رفیق عزیزم هم از این تریلیای بزرگ ترانزیت و اینام داره که قصد سفر داشت، یادی از ما بکنید. به هر حال رای دوری نمیره، ما رو هم همراه خودتون توی یکی این سفر رو ببرید. لذت بخش و هیجان انگیزه که ما بتونیم از اون بالا جاده رو ببینیم و همراه شما باشیم. ممنونم ازتون، شب خوبی براتون آرزو میکنم، مراقب خودتون باشید، ازتون دعوت میکنم هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران که هستید، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم. مثل برنامه های قبل، سری به ادبیات فارسی میزنیم، از متون نثر و شعر فارسی بهترین ها رو انتخاب میکنیم و با هم میخونیم. هم لذت سرشاری در متون ادبی فارسی هست که انشالله نصیبمون بشه، و هم از معانی بلند و محتوای عمیق این آثار بهره‌مند خواهیم شد. در برنامه امروز به سراغ کتابی رفتم در متون نثر قدیم به نام فرج بعد از شدت. این کتاب در قرن چهارم نوشته شده. قاضی ابو علی محسن ابن ابوالقاسم علی تنوخی نویسنده این کتاب هست و اصل کتاب به زبان عربیه که در 14 باب تعریف شده. موضوعاتی از قبیل عشق، امید، ترس از خدا و شرح حال کسانی که مشکلاتی براشون پیش اومده، مصیبت‌هایی براشون اتفاق افتاده و نهایتاً نجات پیدا کردن موضوع حکایت‌ها و مقالات این کتاب هست. محمد اوفی برای نخستین بار این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی و پس از آن هم حسین ابن اسد دهستانی این کتاب رو بار دیگر به چاپ رسونده، در واقع ترجمه کرده و به چاپ رسونده. اجازه بدید یک حکایت از کتاب فرج بعد از شدت براتون بخونم. حکایت ظریف و زیبایی است، امیدوارم که بپسندید. در شهر بغداد مردی بود که در روزگار جوانی تفحص کار دزدان و تجسس احوال طراران کردی و هر کجا سرقت کردندی پای در میان نهادی و پی بران بردی و به دست باز آوردی و به آخر عمر از آن حرفت توبه کرده بود و به بزازی مشغول شد. شبی از شبها طراری قصد دکان او کرد و هم در اول شب خود را به شکل و زی او برآورد و شمعکی خورد با مفاتیحی که از برای گشادن در دکان آماده کرده بود در آستین نهاد و به بازار بزازان درآمد و پاسبانی را که به حراست بازار منصوب بود آواز داد و در تاریکی شمع به دو داد و گفت این را برافروز که مرا در دکان مهمی است، و خود برفت و در دکان بکشاد و تا آن که پاسبان شمع بیاورد او در اندرون دکان رفته بود. پس شمع را چنان از وی گرفت که نظر پاسبان بر وی نیفتاد و چون بدید که پاسبان از دور مراقبت می نماید، بنشست و دفتر حساب فراپیش گرفت و به مطالعه آن مشغول شد و به پاسبان چنان فرانمود که به محاسبت مشغول است و چون شب به آخر رسید، پاسبان را آواز داد و از دور به دو گفت حمالی را آواز ده تا بعضی از این قماش ها را با من به سرا آورد و قراضه‌ای به دو داد و گفت امشب از من زحمت دیدی، این را بستان و در اخراجات خیش صرف کن. و چون حمال بیامد، چهار بسته از جامه‌های قیمتی بر دوش نهاد و در دکان قفل کرد و با حمال برفت. چون بامداد شد و خداوند دکان بیامد، پاسبان چون او را از دور بدید، دعا و ثنا گفتن آغاز کرد و شکرها گزارد و گفت امروز فرزندان من بدان انعامی که دوش فرمودی بیاسودند. خدای تعالی بر مال تو برکت کناد و جزای تو در این دنیا به نیکویی دهاد. بزاز از آن حالت تعجب نمود و چون مردی عاقل بود، پاسبان را هیچ جواب نداد و در دکان بگشاد. اکثر آنچه در دکان قیمتی و با مقدار بود بر جای ندید. به فراست دانست که حال چیست. نشان آن بر خود ظاهر نگردانید و هیچ استراب ننمود و به حلم و وقار و سکون و تأنی پاسبان را آواز داد و پرسید دوش آن جامعه ما را با من که برد؟ پاسبان گفت نه تو مرا فرمودی که حمال بیار تا با من قماشا به خانه آورد و من حمال بیاوردم. گفت آری من فرمودم، اما خوابناک بودم و شب تاریک بود، لحاظا نمیدانم که کدام حمال بود، برو و او را پیش من آر. پاسبان حمال را حاضر گردانید و تا که آن حمال بیامد، بزاز در دکان قفل کرده مترصد او ایستاده بود. پس حمال را فراپیش گرفت و چون از بازار بیرون رفت، از حمال پرسید دوش با من آن بسته ها را کجا بردی که من آن لحظه مست بودم و این ساعت فراموش کردم؟ گفت به فلان جای کنار دجله ملاحی خواستی از من و من ملاح را حاضر کردم و بازگشتم. بزاز گفت مرا به دان جای بر و آن ملاح را به من نمای. حمال ملاح را بدون مود. او با ملاح در کشتی نشست و از وی پرسید آن روز برادر من با آن بسته های جامه از کشتی به کدام جانب رفت؟ ملاح گفت به فلان جانب. بزاز گفت مرا نیز آنجا بر. و چون از کشتی بیرون شد پرسید آن بسته ها را با او کدام حمال برگرفت؟ او حمالی را نشان داد. بزاز فرمود آن حمال را حاضر کن. چون حمال را حاضر کرد او را قراضه‌ای بداد و گفت مرا بدان موضع بر که بسته ها را با برادر من آنجا برده ای. حمال او را به غرفه‌ای برد و گفت بسته ها را در این غرفه نهاد. بزاز قفل را به هر حیلتی که توانست بگشاد و حمال را گفت تا توقف کرد و او در آن خانه رفت. بسته ها را دید هم بدان نشان که بسته بود آنجا نهاده و گلیمی را دید در آن خانه بر ریسمانی افکنده. گلیم را برگرفت و بیافکند و بسته ها را استوار در وی پیچید و حمال را فرمود تا برگرفت و روی بدان جانب شط نهاد که از آنجا برآمده بود. چون از غرفه آمد، دوز را در راه با وی اتفاق ملاقات افتاد و چون گلیم را بدید کیفیت را دریافت. شکست دل و اندوهگین گردید، اما هیچ سخن نگفت و با خداوند مال و حمال موافقت نمود تا آنگاه که به کنار شط رسیدند. حمال یاری خواست تا با وی آن بسته ها را برگیرد و در کشتی نهد. دوز دیاری و معاونت کرد و چون خداوند مال با آن بسته ها در کشتی نشست، دزدان گلیم را برگرفت و بر دوش افکند و گفت ای برادر، تو را به خدا سپردم و هر یک از ما هر دو به حق خیش رسیدیم. و برفت و گلیم را برد و بزاز نیز مال خود را به سلامت به دکان آورد. بله، حکایت بسیار زیبا و شورانگیزیه. خیلی خوب، مثل یک داستان پلیسی. بزاز که شغل قبلیش این بود که دزدان رو میگرفت و در کار اونها جستجو میکرد، حالا اون عادت قدیمش رو داشت و دیدید که چطور مال خودش رو از اون دزد پس گرفت بدون که هیاهو کنه یا به قانون پناه ببره یا درگیری ایجاد بشه. قراضه به معنی پول خورد، سکه هایی که در جیب می نهند عموما، که یک بار آن دزد به پاسبان محل قراضه داد، یعنی یه جوری تطمیعش کرد، یه جور رشوه بهش داد که کارش انجام بده، یک بار هم که در ادامه داستان بزاز به حمال قراضه داد. در واقع مبلغی به این افراد می دادن که با اونها همکاری کنند. در جزئیات حکایت وارد نمیشم چون که کاملا واضح بود و از این جهت که گرایش های مختلف معنایی در این متن هست قابل توجهه. این که انسان خوبه که از هوشش در کارها بهره بگیره. دیگر این که در این داستان حتی اون دزد که دکان بزدزد رو زده بود انقدر فراست و هوش داشت که بعد از این که فهمید لو رفته هیاهوی بپا نکنه، مضطرب نشه. وقتی که اون گونی که بزاز از توی انبار دزدی برداشته بود و وسایل دزدیش رو تو اون گونی پیچیده بود توی کشتی خالی کرد، گونی رو برگردون به صاحب گونی، در واقع اون دزد، دزد جمله جالبی میگه، میگه هر دو به حق خیش رسیدیم. حق من این گونی بود که مال من بود، حق تو همون اموال بود که مال تو بود. و نکته ظریف‌تر این که پاسبان محل که باید پاس به داره اموال دیگران رو به سکه‌هایی فریفته شد و دقت نکرد به خاطر همون سکه‌ها، تازه صبح اومد تشکر کرد. و این هم یک نهیب هست به این که محافظان زندگی مردم باید هوشمندتر و دقیق‌تر از این رفتار کنند. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو،
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ.
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست.
و هر وقت منظرمون مهمانی بود و پدرم از موسیقیداران زبان دعوت میکرد که براشون برنامه اجرا بکنم، من همیشه پای ساز اینها تا ساعتهای نیمه شب اینها میشستم و گوش میکردم. بعد هم در حدود سن 20 سالگی رفتم نزد استاد سبا. خاطر استاد سبا به این بود که علاوه بر اینکه نوتشون خیلی قوی بود و با نوت دست بدن، ردیف رو خیلی خیلی خوب میدونستن و به مزاقهای سنتور رو فکر میسنتور اونطوری که حدود سمایی ساز میزد آشنایی کامل داشت. و به خصوص که سمایی خودش گفته بود که اول باید چندان ها پیش سوار کار بکنن، تهی رو یاد بگیرن و قریب بشن بعد بیان پیش ایشون کار بکنن. بعد که 10 سالی پیش سوار دارم ایشون یک تقدیرنامه برای من نوشتن و اجازه که با خودشون ساز دارن در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای این در زرفنگان موجود هست. مزرابهای خیلی ساده سنتور رو درش گنجوندن به طوری که مبتدیان بعد از اینکه این کتاب رو دادن میتونن که به راحتی ردیفهایی که سوا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بزنن. در ضمن هم در این کتاب چند تا آهنگ محلی توی چند مزرابهای مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندن که شاگرد خسرو زند. در ضمن بعد از این کتاب دیگری در سالهای اخیر به نام سی قطعه چهارمزراب که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک استاد فرنگونم چاپ کردیم و الان در دست عموم هست. به عنوان نمونه سه خیلی کوچیک براتون میذارم. کار کرده باشه تا اینجا بتونه اینها رو بزنه. البته بعد دوره های سوا میتونه کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه.
صدای استاد فرامرز پایور را شنیدید. فرامرز پایور اولین سنتور نوازی بود که روی سنتور نواسازی میکرد و تنها در پی بداهه نوازی نبود. به بیان دیگر فرامرز پایور اولین آهنگسازی بود که ساز تخصصی او سنتور بود. تمام موسیقی هایی که در فواصل بدون تاریخ امروز می شنوید از آثار به جا مانده از استاد فرامرز پایور است. فرامرز پایور نوازنده سنتور و ردیفدان و نواساز و تصنیف ساز نامدار موسیقی ایران در 21 بهمن سال 1311 در تهران به دنیا آمد. پدرش علی پایور، هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدر بزرگش مصور الدوله، نقاش چیره دست دوره قاجار بود که با نواختن ویولون، سنتور و سه‌تار آشنایی داشته. فرامرز پایور در سن 17 سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن سبا آغاز کرد و همچنین از محضر استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند بهره برد. هنگامی که فرامرز پایور برای فراگیری سنتور به کلاس درس استاد ابوالحسن سبا در خیابان ظهیرالاسلام رفت، 3 سال از درگذشت آخرین بازمانده سنتور نوازان افسانه‌ای از نسل قدیم یعنی استاد حبیب سمائی می گذشته. سبا که خود در دوره نوجوانی سنتور نوازی را نزد علی اکبر خان شاهی و با تکنیکی متفاوت با روش خاندان سمائی فرا گرفته بود، پس از مدتی معاشرت با حبیب سمائی روش سنتور نوازی او را برتر از استادان پیشین خود یافته. بنابراین با تلاش فراوان پاره از بداهه نوازی های وی را نوت نویسی کرد. سپس تلاش کرد تا با آموزش روش صحیح سنتور نوازی به تعدادی از شاگردانش از منسوخ شدن روش سنتور نوازی نزدیک به موازین هنری و زیباشناسی موسیقی دستگاهی ایران جلوگیری کند. فرامرز پایور یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد سبا شد و تا سال 1336 که استاد سبا درگذشت از آموزش‌های وی بهره برد. استاد فرامرز پایور از سال 1333 فعالیت خود را در وزارت فرهنگ و هنر وقت و از سال 1337 تدریس سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. فرامرز پایور سپس هارمونی و کمپوزیسیون را در کلاس استاد بزرگ آن زمان امانوئل ملک اصلانیان آموخت و در سال 1341 برای ادامه تحصیلات کلاسیک خود که سالها پیش به عشق موسیقی آن را کنار گذاشته بود از طرف وزارت فرهنگ و هنر به انگلستان فرستاده شد. از دانشگاه کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسی دانشنامه گرفت و در تمام این سالها تلاش فراوانی در جهت معرفی موسیقی ایرانی و سنتور به محافل دانشگاهی انگلستان انجام داد. در تمام سالهای حضورش در انگلستان برای شناساندن موسیقی اصیل ایرانی از طرف دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج از فرامرز پایور خواسته شد تا کنفرانس‌هایی در این زمینه همراه با ساز خود ترتیب دهد. همه این کنفرانس‌ها با موفقیت انجام شد و از سوی این دانشگاه‌ها به دریافت جوایزی نایل شد. استاد فرامرز پایور را باید از نخستین رواج دهندگان گروه نوازی با ساختار سازهای ایرانی به شمار آورد. پایور با دانش وسیعی که در زمینه موسیقی داشت و همچنین علاقمندی و پیگیری فراوان توانست بسیاری از آموخته‌های خود از استادانی چون سبا، دوامی و برومند را در قالب کتاب ساماندهی کند. ردیف فرامرز پایور برای سنتور و همچنین نوت نویسی نزدیک به 200 تصنیف به روایت استاد عبدالله خان دوامی از جمله کارهای ماندنی استاد فرامرز پایور است. فرامرز پایور در اجراهای گروهی خود با تعدادی از نخبگان موسیقی ایرانی مانند جلیل شهناز و هوشنگ ظریف، رحمت الله بدیعی و علی اصغر بهاری، حسن ناهید و محمد موسوی، حسین تهرانی و محمد اسماعیلی همکاری کرده است. فرامرز پایور در دهه 1360 به همراهی جلیل شهناز، علی اصغر بهاری، محمد موسوی و محمد اسماعیلی گروه اساتید را تشکیل داد و سرپرستی، آهنگسازی و نوازندگی سنتور در آن را بر عهده گرفت. این گروه آثار ماندگاری ارائه دادند. تلاش‌های پایور پلی بود بین میراث سبا و محجوبی و آن جریانی که جوانان موسیقی دام تحصیل کرده در دانشکده هنرهای زیبا از اوایل دهه 1350 به راه انداختند و موسیقی ایرانی امروز را الگو شدند. در فاصله زمانی بین این دو حدود 15 سال هیچ کس جز استاد فرامرز پایور کار جدی و پیگیر در زمینه موسیقی اصیل انجام نمیداد. فرامرز پایور در نظم و انضباط شخصی هم شخصیتی ویژه داشته. آنهایی که با وی در این سالها در داخل و خارج از ایران کنسرت دادند، به شفقت و دلسوزیش به اعضای گروه و توجهش و اینکه اعضا احساس تبعیض نکنند بارها اشاره کردند. این انضباط البته به شاگردانش هم انتقال یافته است و برخی از شاخص‌ترین نوازندگان سنتور و تار در زمره شاگردان این چهره نامی به شمار می روند. سبک و شیوه استاد فرامرز پایور را از دو بُعد میتوان بررسی کرد. اول از بُعد سنتور نوازی ایشان و دوم از بُعد آهنگسازی. نحوه سنتور نوازی پایور سبک جدیدی است که کمی هم رنگ و لعاب سبک حبیب سماعی را به خود گرفته است و آن هم به دلیل تعلیمات استاد سبا بوده است. البته استاد سبا در نوازندگی سنتور مهارت و چیره دستی حبیب سماعی را نداشت، ولی توانست از نظر اطلاعات پایه‌ای و شناخت ردیف موسیقی کمک‌های شایانی به استاد فرامرز پایور کند. سبک نوازندگی استاد فرامرز پایور به استناد آثار باقی مانده از آن زمان از همان ابتدای کار تا پایان تقریبا ثابت مانده است. بدون تردید با گذشت زمان بر مهارت و چابکی نوازندگیش افزوده شده است، ولی سبک کلیش ثابت بوده است. فرامرز پایور در سالهای ابتدای دهه 80 به دلیل سکته مغزی از ادامه فعالیت‌های هنری باز ماند. استاد فرامرز پایور در روز 18 آذر 1388 بر اثر حمله شدید مغزی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. روحش شاد و نامش مانا.
شبتون بخیر، ممنونم از همراهیتون با